بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب تیسیر مصطلح حدیث رسیدیم به جلسه هفتم که هنوز در مورد حدیث صحیح قرار داریم. خب رسیدیم به یازدهمی که ما هو المحکوم بصحته مما رواه الشیخان. خب بحث قبلی که شماره ده بود از احادیث صحیح، بحث مستخرجات بر صحیحین بود. خب شماره یازده که یک بحث از ابحاث حدیث صحیح هست، ما هو المحکوم بصحته مما رواه الشیخان، یعنی آن احادیثی که شیخان بخاری و مسلم روایت کردند و حکم صحت آن شده که اینها صحیحن، کدامین هستند. مر بنا، و باز هم تکرار می کنم که چون که پی دی اف فرستاده میشه و ترجمه تا اونجایی که در توان باشه تحت اللفظی و بعض جاها ترجمه به معنا، خب اونجا نوشته شده دو جمله ای سه جمله ای ترجمه هست، دو جمله سه جمله یا بیشتر ترجمه شده. به خاطر همین کلی میخونیم که جاهایی که نیاز به تعلیق هست تعلیق داده میشه، و خلاصه این که مطالب به گونه شرح داده میشه که خوب فهمیده بشه، اما ترجمه تحت اللفظی دیگه به پی دی اف باید رجوع بکنیم. خب کتاب میگه که مر ربنا ان البخاری و مسلما لم يدخل في صحيحيهما لم يدخل في صحيحيهما الا ما صح، و ان الامه تلقت كتابيهما بالقبول، فما هي الاحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الامه بالقبول يا ترى. خب میگه قبلا گذشت که ما خوندیم امام بخاری و امام مسلم در کتابشون احادیث صحیح را گنجاندند، و امت اسلام یعنی علما آن را، این دو کتاب را به قبولیت پذیرفتن. خب حالا احادیثی که حکم شده که این احادیث صحیح هست و امت اسلام یعنی علما آن را به قبولیت پذیرفتن، اینا چه احادیثی هست؟ و میگه که والجواب هو ان ما رویاه بالاسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، و اما ما حذف من مبدا اسناده راو و اكثر و يسمى المعلق وهو في البخاري كثير لكنه في تراجم الابواب ومقدماتها ولا يوجد شيء منه في صلب الابواب البته، اما في مسلم فليس فيه من ذلك الا حديث واحد في باب التيمم لم يصل في موضع اخر فحكمه كما يلي. میگه جواب اینه که اونهایی که حکم شده به صحت آن چیزی که روایت کردن، روایت با سند متصل، با سند متصل روایت کردن، اونها حکم شده به صحیح بودن. و اما معلقات، حدیث معلق انشاءالله در باب خودش خواهد آمد. حالا حدیث معلق به حدیثی گفته میشه که از مبدأ اسناد آن خب یک نفر یا دو نفر یا بیشتر ساقط باشه، یعنی مثلا امام بخاری وقتی میخواد روایت بکنه اسم شیخش را نمیبره، از شیخ شیخش روایت میکنه. خب پس الان توی این روایت سند در اصل متصل نیست، چون که اسم شیخ برده نشده، اسم شیخ شیخش برده، یه نفر رو ساقط کرده. حالا یه نفر باشه، دو نفر باشه، بیشتر باشه، فرقی نداره. از اول سند که طرف مصنف باشه بخوایم کسی را یک نفر حسب بکنیم، حتی میشه حدیث معلق، معلق یعنی آویزان میشه، یک طرفش رهاست، یک طرفش به رسول الله صلی الله علیه وسلم متصله، اما یک طرفش که طرف مصنف باشه رهاست، چون که اسم شیخ برده نشده. ممکنه که دو نفر ساقط باشن یا سه نفر، ممکنه کلا نباشه. مثلا بگیم که من الان بگم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، خب باز معلق میشه دیگه، یعنی من از ابتدای سند اسم شیخ خودم، شیخ شیخم، شیخ 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 تا به آخر نبردم، مستقیم رفتم. خب این میشه معلق. حالا معلقات تو صحیح بخاری و صحیح مسلم وجود داره. تو صحیح بخاری کما اینکه ابن حجر بیان میکنه 1341 حدیث تو بخاری حدیث معلق هست، و در و از اینها و از این معلقات 159 تاش، یا بعضی 160 میگن، تو خود صحیح بخاری در جای دیگر موصوله، وصل شده. اگرچه مثلا گفتیم که صحیح بخاری و صحیح مسلم مکررات داره، احادیث تکراری داره، حدود 159 یا 160 از این احادیث معلق مثلا تو اینجا معلق آورده امام بخاری، به خاطر اینکه یک فایده میخواد برسانه، جای دیگری همون رو متصل آورده. خب و اشکال یعنی برطرف شده. اما بقیه ابن حجر عسقلانی کتابی داره به نام تغلیق و تعلیق، تغلیق و تعلیق، در اونجا کتاب بسیار گرانبهاییه که ابن حجر عسقلانی رحمه الله متوفای 852 هجری نوشته و معلقات رو وصل کرده، معلقات رو موصول کرده، سند متصل از جای دیگری که بوده براش قرار داده. و در صحیح مسلم و این مشکل یعنی برطرف کرده، و در صحیح مسلم 14 معلقات وجود داره که 13 تاش تو خود صحیح مسلم موصوله، 13 تاش وصل انقطاعش برطرف شده، و یکیش که در باب تیمم هست اون تو صحیح بخاری، یعنی اگرچه در صحیح مسلمش در جای دیگر مانند صحیح بخاری موصول هست، مانند در صحیح بخاری موصوله. و پس معلقات در بخاری زیاده اما در صحیح مسلم بس اندکه. در صحیح بخاری که زیاده دقت بکنیم تو اصول نیست، تو اصل کتاب نیست، بلکه در تراجم ابواب، تراجم ابواب اونجایی که ترجمه هست برای حدیث، اونجایی که امام بخاری حکم فقهی را میخواد استنباط بکنه، اون معلقات تو اونجا هستن. تو اصل کتاب معلقات نیستن. تراجم ابواب اونجاهایی که احکام فقهی امام بخاری استنباط میکنه. خب حالا این معلقاتی که وجود داره تو صحیح بخاری و مسلم، خب حکمش چیه؟ میگه یک، فما کان منه بصیغة الجزم کقال و امر و ذکر فهو حکم بصحت یعنی المضاف الیه، و الباء و ما لم یکن فیه جزمون که یروا و یذکر و یحکا و رویا و ذکر فلیس فیه حکم المصحات یعنی المضاف الیه و مع ذلك فلیس فیه حدیث واهن لادخاله فی الكتاب المسمى بالصحیح. حکمش چیه؟ حکم المعلقات در صحیحین اینه که اگر با صیغه جزم اومده، با صیغه قطع اومده، دیگه صحیحه، حکم صحت شده دی تمام. مثلا امام بخاری میگه قال ابن عمر، خب الان ابن عمر صحابیه دیگه، امام بخاری که وفاتش 256 هجریه، خب مشخصه که چندین سال بعد بوده از ابن عمر، و مشخصه که چندین شیخ رو انداخته که داره میگه قال ابن عمر. پس این حدیث معلقه دیگه، اسم شیخش نبرده، شیخ شیخش نبرده. مثلا ممکنه شیخش قعنبی باشه، قعنبی از مالک، مالک از سالم، سالم از ابن عمر. خب همه اینها رو نام نمیبره، مستقیم میگه ابن عمر. خب معلقه دیگه حدیث. اما گفته میگه چی؟ قال، گفت. قال با صيغه معلوم دیگه هست. قال ما فعل معلوم و فعل مجهول داریم دیگه، تو صرف خوندیم. خب مانند فعل، انجام داد، فعل معلومه. اما فعل الان میشه فعل مجهول. خب پس اگر با صيغه فعل معلوم که این صيغه صيغه های جزمه، صيغه های قطعه، یعنی قطع داره میکنه که ابن عمر گفته، قطعا گفته، پس حکم میشه به صحتش. یعنی امام بخاری داره تعیین میکنه که صحیحه، نزد من صحیحه، خیالتون راحت باشه. خب علما هم وقتی که تحقیق کردن دیگه دیدن که همینطوره. و اما آنچه که با صیغه ای باشه که صیغه جزم نیست، صیغه قطع نیست، یعنی فعل مجهول ما بگیم، مانند بگیم یوروا در وزن یفعلو، مجهول بگیم، یذکرو، روایت شده، ذکر شده این حدیث، یحکا، حکایت شده، اینا صیغه تمرید هست. تمرید از مرد، از مریدی، تمرید صیغه هست که دلالت میده بر تمرید، بر ضعف. خب اینها که به این صیغه امام بخاری مثلا بگه، دیگه امام بخاری الان تضمین نکرده که این روایتی که من دارم میگم صحیحه، تضمین برامون نکرده. حالا محققین دیگه میتونن که برن تحقیق بکنن که آیا صحیحه یا صحیح نیست. اما اینو بدونیم که حدیث واهی اگرچه با صیغه تمرید که صیغه های جزم نیست، یعنی با صیغه مجهول، یوروا یا رویا، یذکر یا ذکر، یحکا یا حکیه، خب اینا ذکر بشه، دقت بکنیم که چون که در کتابی هست که مؤلفش که امام بخاری باشه، میگه که من احادیث صحیح را میارم، پس حدیث واهی در اون نیست، حدیث سست باشه، واهی باشه، یعنی ممکنه که ضعفی داشته باشه که در شواهد و متابعات ما از آنها استفاده بکنیم، اما حدیث واهی نیست که کلا دور انداخته بشه. و باز هم تأکید بکنم که اینها در اصل نیاورده امام بخاری، در اصل کتابش که ما شماره گذاری میکنیم، حدیث شماره 1، شماره 2، شماره 3، اینا نه، بلکه در تراجم ابواب این معلقات رو آورده و گاهن هم با صیغه تمرید میگه که حکمش الان خوندیم. خب شماره 12، مراتب صحیحه. خب مرتبه صحیح، مر بنا أن بعض العلماء ذكروا صح الأسانيد عندهم، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال إن للحديث الصحيح ثلاث مراتب بالنسبة لرجال إسناده، وهذه المراتب هي. خب میگه که قبلا گذشت که ما صح اسانید رو خوندیم، گفتیم که بعضی علما گفتن، امام بخاری گفته که صح اسانید مالک عن نافع از ابن عمره، فلانی گفته که اصح اسانید نزد من اینه. اما باز گفتیم که اگر چه علما گفتند اصح اسانید صحیح ترین سندها نزد من اینه، باز اگرچه نزد اون محدث میگه نزد من صحیح ترین هست، اما ما میگیم که ما نمیتونیم که حکم بدیم که اصح اسانید کدام یکی ها هستند، ولی کلا یعنی احادیثی هستند که در رتبه بالا قرار دارند، در رتبه بالای صحت قرار دارند. اما شماره گذاری بکنیم برامون تقریبا شبه غیر ممکن میشه که صحیح ترین این شماره یک هست، بعد از اون شماره دو صحیح ترین، بس سه. یعنی شبه غیر ممکن میمونه. اما اینها احادیثی هستند که درجه صحتشون خیلی خیلی بالاست، چون که درجه صحت ما پایین داریم و متوسط و بالای بالا هم داریم. خب حالا ما طبق این میگه میتونیم به سه دسته تقسیم بکنیم. بعد میگه که بالاترین مرتبه اون روایاتیه که از اصح اسانید به ما رسیده، که مثلا فلان عالم گفته این اصح اسانیده، امام بخاری گفته، یحیی بن معین گفته اصح اسانید نزد من اینه. خب علمای بزرگی که گفتن اصح اسانید نزد ما اینه، خب اینها در رتبه بالا هستند دیگه، مانند همین مثالی که زدیم، مالک از نافع از ابن عمر. خب پس این میشه، این گروه اول هست حدیث صحیح. ما الان سه دسته تقسیم میکنیم. مرتبه اول که همون اصح اسانیدیه که علما ذکر کردن، مرتبه پایین تر از آن رجالش پایین تر هستن از رجال دسته اول که ذکر کردیم. خب مانند مثال میزنه کتابون حماد بن، روایت حماد بن سلمه از ثابت از انس. خب این رتبهشون پایین تره. چرا؟ چون که اولی مانند مالک عن نافع، خب اینها همونطوری که باز در جلو خواهد آمد، اینها کسانی هستند که در جلالت و بزرگی و حفظ و اتقان از این دسته بالاترن، از دسته دوم. درست حماد بن سلمه از حفاظ و ثقه هست، اما مثلا مالک ابن انس امام دار الهجره هم محدث بزرگ، هم فقیه بزرگ، جلالت و عظمتش بالاتر هست. خب پس رتبه دوم باز ثقه هستند، اما به رتبه اول نمیرسند. و سومی هم که از رتبه دوم پایین تر باشن، اینهایی هستند که حالا ما گفتن دیگه حدیثشون صحیحه، یعنی پایین ترین صحیحه، ولی احادیثش رو، احادیث این اشخاص رو صحیح دانسته اند. مانند میگه روایت سهیل بن ابی صالح از پدرش از ابو هریره. پس سهیل بن ابی صالح درست ثقه هست، اما به مرتبه حماد بن سلمه نمیرسه در حفظ و اتقان و جلالت، پایین تره. خب پس سه درجه تقسیم کردیم، یعنی درجه اول بالا بالا، درجه متوسط و درجه پایین ترین درجه صحیح. خب بعد هم میگه که ویلتحق به هذه التفاصيل تقسیم الحديث الصحيح الى سبع مراتب بالنسبه للكتب المروي فيها ذلك الحديث و هذه المراتب هي. حالا به این سه، ما احادیث صحیح راویان را به سه درجه تقسیم کردیم الان. خب حالا به این سه درجه ای که ما تقسیم بندی کردیم میگه ملحق میشه هفت مرتبه دیگر به نسبت کتبی که در اون روایت شده. الان ما به نسبت رجال خوندیم، دسته بندی کردیم رجال رو، رجال صحیح رو به سه دسته: نهایت حفظ اتقان، متوسط، پایین ترین درجه صحیح. سه درجه. خب حالا کتاب هایی که احادیث صحیح در آنها میخوایم رتبه بندی بکنیم، اولینش هست که بخاری و مسلم اتفاق داشته باشند. این بالاترین درجه هست. حدیثی دیدیم که بخاری و مسلم اتفاق دارن بر صحت آن، این از همه بالاتر میشه. بعد حدیثیه که بخاری، نزد بخاری صحیحه، بخاری روایت کرده، یعنی حدیث اول بخاری و مسلم متفقا روایت کردن، هر دو، هم امام بخاری در کتابش روایت کرده، هم امام مسلم، این اهل بالاتر. دومی فقط امام بخاری روایت کرده در کتابش، رتبه دوم میاره. سوم امام مسلم در کتابش روایت کرده. چهارم بر شرط بخاری و مسلم هست اما در کتابش نیاوردن، مثلا تو ابو داود میبینیم، تو کتاب های دیگر، اما وقتی میبینیم بر شرط بخاری و مسلمه، خب این رتبه چهارم کسب میکنه. رتبه پنجم بر شرط بخاری باشه، فقط بر شرط بخاریه. رتبه ششم فقط بر شرط مسلمه، اما اینها روایت نکردن تو کتابشون ها. تو کتاب دیگری میبینیم، مثلا میبینیم تو کتاب مستدرک حاکم مثلا، اما بر شرط بخاریه. بخاری روایت هم نکرده ولی بر شرطشه. خب مقام پنجم رو کسب میکنه، بر شرط مسلم مقام ششم و هفتمی که علمای دیگر که از ائمه بزرگ هستن، مانند ابن خزیمه، ابن حبان، اینها هستن، صحیح دانسته ان، اما نه بر شرط بخاری و بر شرط مسلم باشه یا شرط یکی از این دو باشه، نه. اونها مانند ابن خزیمه، ابن حبان، بقیه اونو مثلا صحیح دانسته ان، این رتبه هفتم رو کسب میکنه. خب اینها که ما رتبه بندی میکنیم مهم هست ها. یه وقتی حدیث وقتی که تعارض ایجاد میشه بین احادیث، خب یکی از ترجیحات همین ها هست که اگر در شماره یک باشه، مثلا حدیث باشه در بخاری و مسلم روایت کرده، و حدیثی باشه که این رتبه اول رو کسب میکنه، حدیثی باشه که شماره هفت باشه، ابن خزیمه اون رو صحیح دانسته مثلا، خب حدیث شماره، و این دو حدیث در تضاد هستن با یک دیگر. یک حدیث میگه انجام بدید، یک میگه انجام ندید، خلاف هم هستن. حالا ما ترجیح که میخوایم بدیم، به درجه ترجیح رسیدیم، اونجا دیگه شماره یک رو ما ترجیح میدیم، حدیثی که بخاری مسلم روایت کردن ترجیح میدیم بر شماره هفت. البته یکی از ترجیحات هست که ما استفاده میکنیم، دقت بکنیم. خب بعد شماره 13 هم میگه شرط شیخین. شرط شیخین چی هست؟ شماره 13 میگه لم یفسح الشیخان عن شرط شرطاه و عیناه زیادتا على شروط المتفق على الشروط المتفق عليه في الصحيح، لكن الباحثين من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما. خب تا آخر میگه که شماره 13 داریم میخونیم شرط الشیخین. شرط بخاری و مسلم چیه؟ میگه امام بخاری و امام مسلم شرطی یا شروطی رو تعیین نکردن که زیادتر باشه از شرط شروط هایی که متفق علیه هست بر حدیث صحیح. یعنی ما حدیث صحیح شرایطش را این پنج شرط داره، همش متفقن. خب اینها بیان بگن ما یک شرط اضافه میذاریم بر اون، نه، اینا شرط اضافه میگه نگفتن. اما باحثین، محققین، اومدن تحقیق کردن و با تتبع و استقراء و کنکاش در بخاری و مسلم به این نتیجه رسیدن که امام بخاری به غیر از این پنج شرطی که حدیث صحیح باید داشته باشه و همه متفقن، غیر از اینها این شرط هم شرط، یک شرط اضافه مثلا، این شرط رو هم مد نظرشون بوده. پس شرط شیخین که وقتی که میگن منظور این هست. خب بعد میگه که و بهترین چیزی که در این مورد گفته شده، که شرط شیخین بهترین چیزی که در این مورد گفته شده، میگه مقصود از شرط شیخین یا شرط بخاری یا شرط مسلم مقصود چیه؟ میگه منظور اینه که حدیث روایت بشه از طریق رجال بخاری و مسلم با مراعات کیفیتی که شیخان در نظر گرفتن در روایت از آنها. مثلا وقتی که ما میگیم حدیثی در مستدرک حاکمه، این حدیث بخاری و مسلم روایت نکردن. علما میگن این حدیث بر شرط بخاری و مسلمه. خب منظور حالا این هست که یعنی منظور بر شرط بخاری و مسلمه یعنی چی؟ یا اینکه مثلا ما تو کتاب دیگری در مثلا صحیح ابن خزیمه میبینیم، یا معرفت السنن و آثار بیهقی میبینیم، یا در السنن الکبرى بیهقی یا کتاب های دیگر میبینیم که یک حدیث رو میبینیم، بعد علما میگن که این حدیث، این حدیث تو بخاری و مسلم البته نیومده. خب این بخاری، این حدیث بر شرط بخاریه، یا این روایت بر شرط مسلمه. خب منظور چیه؟ میگه بهترین چیزی که گفته شده اینه که منظور از این حرف اینه که این روایتی که شده از طریق رجال بخاری مسلم روایت شده. یعنی تو این روایتی که ما میگیم بر شرط بخاریه، یعنی سلسله راویان آن راویان بخاریه. مثلا فلانی این امام بخاری ازش روایت کرده، دومی از فلانی روایت کرده، این فلانی هم امام بخاری ازش روایت کرده، از فلانی از فلانی تا به صحابه برسه، همه اینها تا قبل از صحابه، همه اینها کسایی هستند که امام بخاری از اونها روایت کرده. و ما میدونیم که امام بخاری یا امام مسلم از هر کسی روایت نمی کنند. یک، این یکی هست البته. دوم اینه که با مراعات کیفیتی که بخاری یا مسلم در روایت از این اشخاص در نظر گرفته، اون کیفیت که حالا همین تو حرفی که کتابمون زده توضیحش در تدریب الراوی امام سویتی به این شکل میاره، میگه مثلا میخوایم اینو توضیح بدیم، این حرفی که حالا زدیم، میگه مثلا امام زهری، ابن شهاب زهری، میگه کسانی که از ابن شهاب زهری روایت کردن، خب مثلا بر پنج طبقه ما تقسیم بندی میتونیم بکنیم، بر پنج طبقه کسانی که شاگردای ابن شهاب زهری بودن اونا رو به پنج دسته تقسیم یا پنج طبقه تقسیم میکنیم و هر طبقه مزیتی داره بر طبقه بعدی. طبقه اول برتری داره بر طبقه دوم، طبقه دوم بر سوم، یعنی به ترتیب هست. خب حالا طبقه اول کیا هستن؟ میگه طبقه اول کسانی هستن که در غایت و نهایت صحت روایاتشون هست، مانند مالک ابن عیینه. یعنی حالا مالک از زهری روایت میکنه، ابن عیینه، سفیان ابن عیینه از محدثین بزرگ، امرای مؤمنین در حدیث، یکی از امرای مؤمنین در حدیث، فقیه گرانقدر، امام مالک هم همینطور. خب اینها اصحاب زهری هستند، یعنی شاگردان زهری هستند، اما شاگردان نفر اول برتر هستند. چرا؟ چون که هم از نظر حفظ و اتقان و جلالت در نهایت قرار دارند، و هم دومین، هم دقت بکنید، و هم این که ملازمت زیادی کردن با شیخ خودشون زهری، زیاد نزد شیخشون زهری بودن، احادیث زیادی را از شیخشون روایت کردند. ملازمت با شیخ خودش یک میزه، یک امتیازی هست که باید به اون هم توجه داشت. پس طبقه اول در نهایت حفظ و اتقان و جلالت هستند و ملازمت شیخشون هم بسیار کردن، مانند مالک ابن عیینه. پس اینها چه کسانی از اینها روایت کردن؟ این اولی اولی کجا رفت؟ خب این امام بخاری روایت کرده. این یعنی میگه که این شرط بخاریه، یعنی کیفیتی که بخاری روایت کرده از این اشخاص. درسته که امام مالک خود در نهایت حفظ اتقانه، امام زهری هم همینطور، اما امام بخاری کیفیتی دیگر رو در مد نظرش بوده، اون طول ملازمت با شیخ هست. دقت، این بسیار مهم هست که امام بخاری اونو در نظر گرفته. خب طبقه دوم کسانی هستند که همانند طبقه اول هستند، در نهایت حفظ و اتقان هستند. خب دوم، شاركت الأولى في العدالة، غير أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهرية. دومی در عدالتشون ثابته، در عدالتشون ثابته، اما در حفظ و اتقان دقت بکنید، اول اشتباها خواستم برعکس بگم، دقت بکنید. دوم این هست که عدالتشون ثابته، اما در نهایت حفظ و اتقان و جلالت به پای طبقه اول نمی رسن. طول ملازمت داشتن با شیخشان، دقت بکنیم، طول ملازمت داشتن، اما از جهت حفظ و اتقان و جلالت به درجه اول نمی رسن. خب اینها طبقه دوم میشه. همانند میگه، مثال میزنه امام سیوطی در تدریب الراوی داریم میخونیم، جعفر ابن برقان، سفیان ابن حسین سلمی، اینها، خب اینها منظوره که درست شاگردانی بودند که زیاد بودند نزد زهری، اما به درجه امام مالک و سفیان ابن عیینه نمی رسند از جهت جلالت. خب اینها شرط مسلم هست، این شرط مسلمه. دوم پس شرط مسلم شد، اولی شرط بخاری، دوم شرط مسلم. پس الان شرط بخاری مشخص بالاتر از شرط مسلم. سوم، جماعتی که باز ملازمت کردن، ملازمت شیخشون کردن، اما این شاگردان از کسانی هستند که عده‌ای قلیلی، یه نفر و دو نفر، اونها رو جرح کردن. یعنی اونها رو گفتن که مثلا یک ضعفی کوچکی دارند، بعضی اونها رو جرح کردند. یعنی ملازمت شیخشون کردن، اما احادیثشون بین رد و قبول هست، اکثرا قبول دارن، اما عده رد کردن حدیثشون رو، مانند کسانی معاویه ابن یحیی، معاویه ابن یحیی صدفی، اسحاق ابن یحیی. خب اینها، این سومی شرط ابو داود و نسائی، شرط ابو داود و نسائی. چهارم، پس این شرط کمتر شد دیگه، سوم پایین تر شد از شرط دوم. چهارم کسانی هستند که در جرح و تعدیل همانند طبقه سوم هستند، گروه سوم. یعنی اینکه بعض احادیثشون بین رد و قبول، بعضی اندکی قلیلی اونها رو جرح کردند، و یک نکته دیگر که ملازمت شیخشون نداشتند، مثلا یک چند حدیثی بیشتر از شیخشون روایت نکردند، از شیخشون مثلا زهری باشه. خب این شرط میگه شرط ترمذی هست، این شرط ترمذی هست. و پنجم که آخرین باشه، آخرین طبقه، پنجم، گروهی از ضعفا هستند، از مجهولین هستند که در ابواب فقهی جایز نمیشه که احادیث آنها تخریج بشه، مگر از جهت اعتبار و شواهد، مگر از جهت اعتبار و شواهد، که این نزد ابو داوود و پایین تر از اون هست. خب پس به 5 دسته طبقه بندی کرد. خب حالا با این توضیح ما فهمیدیم شرط شیخین که یعنی چی؟ همونطوری که گفت احسن و ما قیل فی ذلك، حالا کتابمون تفسیر مصطلح حدیث میگه بهترین چیزی که در این رابطه گفته شده که مقصود به این حدیث بر شرط شیخینه یا بر شرط بخاری بر شرط مسلمه، یکی این که رجالی که در این روایت هستند تمامی اینها به غیر از صحابه که دیگه کار نداریم، اونها عدولن، به غیر از اونها همش رجال بخاری هستند یا رجال مسلم هستند. بخاری و مسلم مثلا ازشون روایت کردن، اما بخاری و مسلم وقتی که داره روایت میکنه از اینها چیز دیگری هم در نظر گرفتن. بخاری در نظر گرفته که من زمانی تو صحیح خودم میارم که مثلا مانند مالک از زهری باشه که هم در نهایت حفظ و اتقان و جلالت باشن، هم طول ملازمت با شیخشون دارن، این هم در نظر گرفتم. پس اگر ما تو اون روایتی که ما حالا میبینیم که تو بخاری مسلم نیومده، تو بخاری مثلا نیومده، تو جای دیگر دیدیم و جای و نوشته که این بر شرط بخاریه، خب حالا این دو چیز مد نظرمون باشه، یکی این که رجالش باید رجال صحیح باشه، رجال بخاری باشه، و دوم این که اون فاکتوری که امام بخاری در نظر گرفته که فلانی از شیخش میخواد روایت بکنه باید در نهایت حفظ و اتقان باشه اون شاگرد و جلالت داشته باشه نزد عالمو و ممارست هم و طول صحبت با شیخش داشته باشه. خب بعد میگه که معنای گفته ایشان متفقون علیه، چهاردهمی رسیدیم، چهاردهمی معنا قوله متفقون علیه. وقتی که علما میگن این حدیث متفقون علیه یعنی چی؟ دقیقا متفقون، نه متفقون علیه، متفقون علیه. اذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، اي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الامه، الا ان ابن الصلاح قال اذا كان اتفاق الامه عليه لازم من ذلك وحاصل معه لاتفاق الامه على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. ميگه معنای گفتهشون که وقتی میگن متفقون علیه چیه؟ میگه منظورشون اتفاق شیخین هست، یعنی بخاری و مسلم روایت کردن متفقان علیه، وقتی گفتن یعنی این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کرده. منظور پس چیه؟ منظور اینه که بخاری و مسلم این حدیث رو صحیح دانستن دیگه، منظور آخرش منظور اینه. خب نه این که وقتی میگه متفقان علیه منظور این هست که امت اتفاق داره بر آن، امت اسلام اتفاق داره بر صحت آن، نه منظور این نیست. منظور اینه که امام بخاری و امام مسلم بر صحیح بودن آن اتفاق دارن. خب میگه مگر این که ابن صلاح گفته وقتی که گفتیم متفقان علیه منظورمون هست که بخاری و مسلم آن صحیح دانستن دیگه، ناچارن دیگه امت اسلام هم اتفاق دارن بر صحت اون، یعنی مثل لازم و ملزومن. چرا؟ چون که امت اسلام هم اتفاق داره که بخاری و مسلم کتاب بخاری و مسلم صحیحه، احادیث صحیح در اون هست. خب پس همون میشه دیگه در آخر، در نهایت همون میشه که اتفاق امت بر لازم میشه و حاصل همراش، چون که امت اسلام یعنی علما همونطوری قبلا بارها خوندیم کتاب بخاری مسلم رو صحیح میدونن، اتفاق دارن که آنچه در آن هست صحیح هست و اونا همینطوری نگفتن بلکه تحقیق و تتبع و بررسی پیرامون اون شده. خب و 15 آخرین بحث از ابحاث حدیث صحیح که کتاب من آورده، میگه هل یشترط فی صحیح ان یکون عزیزا، آیا شرطه که حدیث صحیح عزیز باشه؟ حدیث عزیز گفتیم که کمترین طبقه از طبقات آن اگر 2 نفر باشه میشه حدیث عزیز، توضیحات مفصل خوندیم. خب حالا حدیث صحیح یعنی لازمه که عزیز باشه، یعنی اگر غریب باشه صحیح نیست؟ میگه که القول الصحيح انه لا يشترط في الحديث الصحيح ان يكون عزيزا، قول صحیح اینه که دیگه شرط نیست که حدیث صحیح عزیز باشه، شرط نیست، حتی غریب هم باشه میشه که حدیث صحیح باشه، همونطور که در صحیح بخاری حدیث اول انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى تا به آخرش این حدیث غریبه، و حدیث آخر هم در صحیح بخاری که کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظیم، در آخر کتاب هم امام بخاری حدیث غریب آورده، اما هر دو صحیح دیگه، صحیح گفتیم که بخاری کتابش تمام صحیحه، مگر معلقاتی که گفتیم اونها که در تراجم ابواب اومده اونها بحث خودش رو داره که بحثش هم خوندیم. پس در اصل کتاب همش گفتیم صحیحه که شماره یک شماره دو مثل حدیث انما الاعمال بالنیات حدیث شماره یک هست، و آخرین حدیثمان هم کلمتان ثقیلتان فی المیزان، این دو هر دو حدیث غریبه اما صحیحه، پس شرط نیست که حدیث صحیح عزیز باشه تا اینکه صحیح باشه، یعنی فکر کنیم که حدیث غریب چون که در یک از طبقات یک نفره و چطور و یعنی امکان داره که حدیث غریب هم صحیح باشه، میگیم آره حدیث غریب هم صحیح هست، و احادیث غریب بیشتری هم داریم که صحیحه، ما به عنوان مثال دو نمونه رو ذکر کردیم. خب اما میگه اما بعضی از علما گفتند، حالا در هر علمی دیگه اقوال شاذ وجود داره که ما اقوال شاذ رو نمیگیریم، پس مانند ابو علی جبائی معتزلی و حاکم میگه که اینها شرط دانستند که حدیث صحیح غریب نباید باشه، باید عزیز باشه، حالا مشهور باشه که بهتره اما غریب نباشه، و اما بر حاکم که حاکم گفته باشه این اعتراض وارد شده، میگن که حاکم چنین رأیی نداره، بلکه حاکم متفقه با بقیه علما که حدیث غریب هم صحیح میتونه باشه با شروطش، و دکتر نورالدین عطر رحمه الله در کتابش امام ترمذی که در مورد امام ترمذی و کتابش هست توضیح داده، اونجا میگه من یعنی دفاع میکنه از حاکم که حاکم چنین رأیی نداره که شرط بدون حدیث صحیح باید عزیز باشه تا صحیح باشه، اگر حدیث غریب باشه یعنی صحیح نیست، یعنی هر حدیث غریبی دیدیم دیگه صحیح نمیشه دیگه، نه میگه که داره دفاع میکنه در این کتاب نور الدین عطر از امام حاکم که امام حاکم نظرش این نیست بلکه موافق تمام علما هست. خب در حدیث صحیح تا اینجا به اتمام میرسه و بحث بعد در مورد حدیث حسن است که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوان، و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.